مورد بعدی موردی است که در رابطه با روحانی دیگراندیش آقای بروجردی است که در 27 شهریور هنگامی که خانواده ایشون به زندان مراجعه میکنن و قصد ملاقات داشتن، در آخرین لحظات این شیوه معمول این هاست اعلام میکنن که آقای بروجردی ممنوع ملاقات یا این هفته ملاقات نداره و نه تنها ایشون تعداد دیگری هم از بند ویژه روحانیت دچار چنین شرایطی میشن. آقای بروجردی خب از ناراحتی‌های حاد قلبی، کلیوی، عوارض ناشی از پارگی شبکیه چشم و ضعف شدید رنج میبرن. ایشون با داشتن چنین شرایطی از معالجه جدی محروم بوده و دائم به طرق مختلف تحت فشار هستن، مورد عدد آزار، ضرب و شتم، اهانت قرار دارن و اکثر اوقات هم خب ملاقاتاشون به صورت ناگهانی قطع میشه. تا به حال هم که به زندانهای مختلف از اونجا تو زندان اوین که بودن، زندان یزد هم مدتی تبعید شده بودن و نهایت بازگردانده شدن.
بله.
کسانی که در رابطه با ایشون تصمیم گیری میکنن، به خصوص روحانی زندانی سیاسی زندان رو و به خصوص روحانی زندانی، توسط خود ولی فقیه علی خامنه‌ای صورت میگیره و تصمیمات ضد بشری و هم که در طریق وزارت اطلاعات داستانی ویژه روحانیت ما و مسئولین زندان به اشا گذاشته میشه. یکی از افرادی که دو فردی که فی‌الواقع در عدد آزار و ضرب و شتم و شکنجه آقای بروجردی نقش دارن، فردی به نام جعفر قدیانی است که این در دادگاه ویژه روحانیت نقش عمده‌ای داره و فرد دیگری به نام مصطفی باباپور رئیس بند ویژه روحانیت هست که در عدد آزار و شکنجه آقای بروجردی نقش داره، نقش فعالی فی‌الواقع داره. اینجا لازمه که یادآوری کنیم که آقای بروجردی فی‌الواقع در نیمه های مهر ماه 1385 با یورش مامورین وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی به منزلشون، اون زمان زمانی بود که تعداد زیادی از هواداراشون فی‌الواقع در منزل و در کوچه‌های اطراف به دفاع از اون برخواسته بودن، یورش بردن با قمه و ساطور و انواع و اقسام و سلاح گرد و خب همراه با صدها نفرشون از بستگان و هواداراشون دستگیر شدن و به نقاط مختلف. در جریان دستگیری ها هم شکنجه و هم اذیت و آزار شدیدی بود و هم تعدیایی که رو به خصوص کسانی که دستگیر کرده بودن و برده بودن، آزار و اذیت های مختلف، شکنجه جسمی، روحی و جنسی علیه تعدادی از این زندانی ها به کار برده شد.
بله.
هوادارانشون و خودشون الان در حال حاضر اخیراً فی‌الواقع خانواده آقای بروجردی نامه ای رو خطاب به آقای بانک دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال کردن و در اونجا یادآور شدن که یعنی فی‌الواقع به صورت شکایت نامه یا شکوایه‌ای هست که اونجا اعلام کردن که در آستان 50 سال از حبس غیرقانونی آقای بروجردی، زندانی عقیده سیست تهران، به شما ارسال می‌گردیم. نامه رو به ایشون ارسال کردن و ازش خواستن که این روحانی دگرندیش با ناراحتی جسمی کردن ذکر کردیم مداخله کنن و جلوی این همه ظلم و جنایتی که علیه او و سایر زندانیان به کار برده میشه رو جلوگیری کنن و خواستار آزادی اون شده بودن.
بله.
و همچنین همزمان هم از سایر نهادهای بین‌المللی چنین خواسته‌ای رو مطرح کرده بودن. برحال شرایطی که الان در حال حاضر وجود داره، از روحانیون مخالف بگیرید تا زندانیان سیاسی تا دانشجویان، زنان، فعالین زنان و غیره، به طرق مختلف خب مقاومت میکنن، مقاومتی که به حق برای به دست آوردن حق و حقوق خودشون هست و قاعدتا خب با به جای پاسخ دادن به این مقاومت ها ما شاهد هستیم ضرب و شتم، مصادره اموال شخصشون، سلب حتی حق حیاتشون و هر دناعت و رذالتی رو علیه اونها به کار بردند و میبرند. موضوع بعدی بحث ما موضوع کارگران هست، بعد خصوص کارگران سندیکای شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران.
بله.
البته که در حال حاضر اگر به صورت عام نگاه کنیم موجی از اخراج کارگران در سراسر کشور رو فرا گرفته به خاطر سیاست‌های غلط اقتصادی و لجاجت‌هایی که با جامعه جهانی این رژیم ایجاد کرده و بهاش رو باید مردم ایران و کارگران بدن و هر روز ما می‌بینیم که یا ورشکسته میشن و یا اینکه به دست این کارخونه‌ها به دست سپاه پاسداران افتاده میفته و سپاه پاسداران شروع میکنه به تصفیه کردن و وارد کردن عوامل خودشون، حتی از شرکت واحد هم که خدمات دهنده است و مال شهرداری دست از این هم برمه داشته و سعی داره که این خطوط اتوبوسرانی در سنگ خودش قرار بده. ما دیدیم که شرکت های پارس جنوبی یک روزی 100,000 نفر زمانی 100,000 نفر کارگر در اون کار میکردن که در حال حاضر گفته میشه 1/10 اون باقی مونده پس از اینکه به عهده گرفته دست سپاه پاسداران قرارگاه سپاه پاسداران قرار گرفته به اخراج و اخاذی و پولهای میلیاردی به جیب زدند و کارگران محروم و ستم دیده رو گروه گروه اخراج کردن و یا اینکه لغو نگرفتن و اونهایی هم که باقی ماندن که به اعتراض میکنن در این نسبت به این شرایط با جواب پاسخ اونها دستگیری، سلول انفرادی، شکنجه، اذیت آزار و تهدید. یکی از اونها رو میشه آقای رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی که بیش از 3 ماه ایشون از خیابان تو محل کارش به واقع هنگامی که رانندگی اتوبوس رو به عهده داشت تو خیابون رو بوده میشه توسط مامور اطلاع و به سلولای انفرادی برده میشه، 1 ماه در سلولای انفرادی در اینجا در اثر شکنجه های روحی و جسمی خب از لحاظ گردنشون دچار ناراحتی شدید میشن و همچنین دچار ناراحتی گوارشی هستن و در حالت بلا تکلیفی به سر میبرن و به خانوادهشون تیگیگه که خانوادهشون انجام دادن گفته شده که تا زودری مهر ما باید صبر کنن چون که قرارشون تا اون زمان تمدید شده بدون اینکه مشخص بشه در حالت بلا تکلیفی به سر میبرن.
بله.
همچنین ما در این راستا خب شاهد بودیم که در هفته‌های اخیر اقدام به افزایش قیمت بلیط‌های اتوبوس شرکت اتوبوس‌رانی تهران به خصوص خطوط تندرو رو از به 4 برابر افزایش دادن و باعث خشم و مسافرین یا مردمی که از این اتوبوس‌ها استفاده می‌کنن شده و خب در مواقع مختلفی هم منجر به درگیری شده بود. شما در نظر بگید روز گذشته به طور معمول مثلا 25 تومان میدادید، روز بعدش که میخواییم بیاد سواجه میمونست میگن نه شما باید 100 تومان بدید، 4 برابر قیمت ها 4 برابر میره بالا و خب معمولا کسایی که از اتوبوس استفاده میکنن اکثرا دانشجویان هستن یا اقشار ضعیف جامعه که از این امکانات استفاده میکنن و چنین شرایطی رو برای اونها ایجاد کردن و این مسئله هم فعل واقع ادامه داره، یعنی اینکه اعتراضاتی که هست به صورت مستمر ادامه داشته و ادامه داره. خب آخرینش به واقع خط 1 بود، قبلش از این خطوط 2، 3، 4 و 7 رو 4 رو به کار یعنی قیمت ها رو افزایش داده بودن، این اعتراضات بود ولی از چند هفته پیش خط 1 رو هم قیمت اون رو افزایش دادن.
بله.
همچنین در این راستای اخراج کارگران یکی از کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و همه آقای غلامرضا جوادی از کارکنان تعمیرگاه هست سامانه 2، ایشون 20 سال سابقه کار داشتن، 45 سالشون هست و متعهد و دارای چند فرزند، با اتهامات واهی توسط مرشدلو یکی از اعضای حراست که در سرکوب کارگران حراست فی الواقع بخشی از وزارت اطلاعات در یا شعبه از وزارت اطلاعات در شرکت اتوبوس‌رانی تهران و حکومت ابتدا با فرید به اونها گفته میشن که ما میخوایم چک سلامتی، یعنی تستای سلامتی را انجام بدیم بر روی شما، و شما سپس به اون اعلام میکنن که شما معتاد هستید یا در خون شما اعتیاد.
بله دیده میشه. بله.
خب وقتی که در واقع به اون گفته میشه که باید بره کمیته انضباطی، کمیته انضباطی فردی، رئیس کمیتهش فردی هست به نام سرگرد پاسدار یحیی عظیمی، و اون در جا دستور اخراج اون رو میدن، در صورتی که طبق ضوابطی که خودشون دارن اگر چنین مواردی باشه دوبار تذکر میدن و مراحل بعد موظف شرکت واحد نسبت به درمان فرد اقدام. ایشون با مراجعه به پزشک قانونی و تست مجدد این مسئله منفی بود و خب تمام اسناد و مدارک هست. تنها جرم این آقای جوادی این بوده که نسبت به زورگویی ها و اجحافی که میشده خب اعتراض میکرده، خواهان حقوقش بوده و این دلیل اصلی بوده. نهایتاً که شهریور ما و ستای شهریور ما به هیئت تحقیق اداره کار مراجعه میکنن و اونجا بهش رأی داده میشه که ایشون باید به کار بازگردانده بشه و اون اتهامی یا نسبتی که بهش دادن غیر واقعیه. و از این موارد متعدده متاسفانه. خب بعضی ها هستن که پیگیر مشکلاتش میشن و کسایی هستن که ازشون دفاع میکنن، ولی خیلی کسا هستن که چنین امکاناتی ندارن و ناچارن در شرایط سخت تورم و گرانی و غیره به سیل بیکاران بپیوندن و زندگی پر رنج و درد و مصیبت باری داشته باشن.
بله متاسفم.
و خب این سرنوشت فکر میکنم اگر اغراق نکنیم هزاران کارگری که روزانه باش مواجهن در سرتاسر ایران و فلواقع هرچی در این باره گفته بشه و نوشته بشه، فکر نمیکنم ابعاد وسیع اخراج ها، بیکاری و فقری که از این بابت عاید کارگران شریف و زحمتکش میشه بتونیم آدم بخشی از اونها را بیان کنیم یا به سمع شنوندگانتون برسونیم.
دقیقاً.
همچنین موارد دیگه ای هست که باز برمیگرده به زندانیان سیاسی. یکی از زندانیان سیاسی به نام خانم زهرا بهرامی، ایشون شهروند ایرانی هلندی هستن که بالواقع دی ماه به ایران مسافرت میکنن برای دیدار فرزندشون در اونجا و خب در اعتراضات گسترده روز عاشورا شرکت میکنن. پس از مدتی دو روز بعد از اون دستگیر میشن، ابتدا به زندان گوهردشت برده میشن و زیر شکنجه های وحشتناک قرار گرفته قرار میدن ایشون رو، که شکنجه های جسمی و روحی، و وادار میکنن خانم بهرامی رو به مصاحبه تلفنی و اون چیزی رو که دیکته کردن باز جانب اطلاعات در مقابل دوربین گفته میشه. پس از اون پس از مدتی ایشون رو برمیگردن به بند 209، فشار و وحشت آزارا ادامه پیدا میکنه. علارغم گذشت 9 ماه همچنان ایشون در بند مخوف 209 به سر میبرن. خب اخیراً اقداماتی ما در رابطه با این مسئله، چه تماسایی که به وزارت امور خارجه، سازمانهای حقوق بشری و رسانه‌های اینجا انجام دادیم، اعتراضات گسترده‌ای و چند روزه در این کشور نسبت به این داشته که 9 ماه طول کشیده بلا تکلیفی و شرایط طاقت فرسایی که ایشون گذروندن در سطح گسترده‌ای تو این کشور انتشار یافت و باعث اعتراض وزارت امور خارجه و دولت هلند شد و اعتراض عفو بین‌الملل و سایر سازمان‌های مدافع حقوق بشر شد. وقتی که در مقابل این مسئله قرار گرفتن، بازجویان خب سعی دارن که مسئله را به سمت دیگه سوق دادن و اتهام جدیدی مانند نگهداری و فروش مواد مخدر، ابتدا نگهداری و چند روز اخیر یک اتهام جدیدی را ساختن، فروش مواد مخدر. جالب اینه کسی که تو اعتراضات روز عاشورا شرکت میکنه چگونه اونجا جایی نیست که آدم بخواد چنین مواردی رو به خودش حمل کنه یا داشته باشه، ولی این اتهام اینقدر سخیفه که پرداختن به اون هم فلواقع بیهوده است. خب ما در اون صحبتی که بود یا در اون مصاحبه تلویزیونی که دولت هلند تشکیل داد، یکی از وکلایشون خانم ستوده اونجا خب مطرح کردن این مسئله و تکذیب کردن و ما فکر میکنیم یکی از دلایل دستگیری، چون که بعد از این مصاحبه خانم ستوده یا اظهار نظر خانم ستوده در رابطه با این مسئله با تلویزیون هلند بود که ایشون رو دستگیر کردن، میتونه یکی از دلایل قاطعش دستگیری خانم ستوده این مسئله باشه، به خاطر اینکه پرونده سازی و جواز سازی رو رد کردن و این آقایون بهشون سخت شده و باعث دستگیری خانم ستوده هم گردید. الان قرار شده که فلواقع اول مهر ماه خانم بهرامی رو بعد از بیش از 9 ماه مورد محاکمه قرار بدن، هرچند که ایشون در حال حاضر وکیل ندارن، چون که وکیلشون در زندان هست و اتهامات هم به این سمته و فشارهایی که در چند هفته اخیر از طریق بازجوی وزارت اطلاعات و فردی به نام صلواتی رئیس شعبه 15 اینه که ایشون باید بپذیرن که مواد مخدر نگهداری کردن و اونا رو به فروش رسوندن که هر دو مورد رو تا به حال رد کردن.
بله.
و با این شیوه قصد داره که با این اتهام سازی سنگین قصد داره که احکام سنگین ضد بشری رو علیشون به کار ببرن، چون که پیش از این طی احضاری که یا طی زمانی که احضار کرده شده به دادگاه صلواتی بهش گفته بود که با این پرونده که شما دارید حکم اعدام یا حبس ابد خواهید گرفت، یعنی پیشاپیش هنوز محاکمه نشده حکمش رو صادر کرده، چون که بازجوها اینو تعیین کرده بودن برای خانم بهرامی و الا چگونه ایشون میتونست در این باره صحبت کنه، این جای تعجبه.
بله.